أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 78 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عرض تبریک داریم ایام سرور اهل بیت علیهم السلام رو خدمت ولی نعمت و آقام و امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. آنچنان که در قرارمون بوده که انشالله هر جلسه عرض ادبی داشته باشیم خدمت یکی از اصحاب سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و برخی از جلسات این توفیق رو نداشتیم، این جلسه من ادامه ذکر یاد و نام یکی از اصحاب حضرت رو که در جلسات پیشین به نام ایشون رسیده بودیم مورد توجه و تذکر قرار می دهم و انشالله جناب حبیب از ما در درگاه سید الشهدا و وجود مقدس امام زمان شفاعت کنند تا مشمول عنایات خاص حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیرد. راجع به جناب حبیب ابن مظاهر اسدی نکاتی رو اشاره کرده بودیم. نقلی در رجال کشی هست که حالا شاید بعضی ها به اشتباه بگن کشی، ولی درستش کشی هست، رجال کشی. نقلی آمده که من خدمت شما عرض میکنم، فضیل ابن زبیر میگوید میسم تمار سوار بر اسبش میرفت که حبیب ابن مظاهر اسدی را در مجلس قبیله بنی اسد دید. آنها با هم سخن گفتند تا آنجا که گردن اسبهایشان در هم فرو رفت، یعنی به هم نزدیک شدند، هر دو سواره بودند و در این گفتگو خیلی به هم نزدیک شده بودند و صمیمانه سخن می‌گفتند. سپس حبیب گفت گویی پیرمردی شکم بزرگ را می‌بینم، حالا به تعبیر ما مثلا شکمدار یا چاق، که در دار و رزق خربزه می فروشد و به خاطر محبت نسبت به خاندان پیامبرش به دار آویخته شده و بر همان چوبه دار شکمش را شکافته اند. جناب میسم گفت من نیز مردی سرخ رو با دو گیسوی بافته را می شناسم که بیرون می آید تا فرزند دختر پیامبرش را یاری دهد و کشته می شود و سرش را به کوفه می برد. آنگاه آن دو از هم جدا شدند و اهل مجلس گفتند دروغگوتر از این دو ندیده بودی. هنوز جمع متفرق نشده بود که رشید حجری، رشید نوشته میشه، رشید خوانده میشه، آمد و از اهل مجلس درباره آن دو پرسید. گفتند از هم جدا شدند و شنیدیم که این گونه میگویند. رشید گفت خداوند میسم را رحمت کند فراموش کرد که بگوید و 100 درهم بر جایزه آورنده سر حبیب می افزایند. رشید نیز رفت و اهل مجلس گفتند به خدا سوگند این دروغگوترین آنان بود. همان مردم میگویند روزگاری نگذشت که میسم را بر در خانه عمرو بن حریث به دار آویخته دیدیم. همچنین شاهد بودیم که سر حبیب بن مظاهر را که همراه با امام حسین علیه السلام کشته شده بود آوردند و همه آنچه را گفته بودند به چشم دیدیم. ظاهراً این بزرگواران جناب حبیب، جناب میسم و جناب رشید، اینا از اصحاب سر امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. بنابراین امیرالمؤمنین آینده اونها رو برای اونها بیان کرده بودند. و این عجیب نیست که کسی از عاقبت خودش خبر داشته باشه، منتها دیگه باید به یه درجات ویژه‌ای رسیده باشه تا او را محرم این اسرار کنه. درباره جناب حبیب، خب این پس یک نکته دیگر راجع به جناب حبیب ابن مظاهر. نکته دیگر این است که جناب حبیب از 70 تن یاران یاری دهنده حسین علیه السلام بود که کوههایی از آهن و شمشیر را پیش روی خود دیدند و با سینه و صورت به استقبال نیزه و شمشیر رفتند، در حالی که امان و مال به آنها پیشنهاد شده بود، ولی آنان پاسخ رد دادند و گفتند ما نزد پیامبر خدا عذری نداریم، اگر حسین کشته شود و ما جانی در بدن داشته. راجع به نفرات اصحاب کربلا پیش از این عرض کردم که اختلاف تحقیقهایی وجود داره، بنابراین اختلافاتی در تعدادش هست، ولی در رجال کشی جلد 1 صفحه 292 حدیث 133 که این نقل از فضیل ابن زبیر آمده است، اینگونه 70 تن نامیده شدند. نکته بعدی راجع به جناب حبیب ماجرای شهادت این بزرگوار است. در نقل آمده است که از کتاب تاریخ طبری عرض میکنم، او هم از ابو مخنف نقل میکنه، وقتی جناب حبیب به میدان آمد و رجز خواند که راجب رجزشون هم در اون جلسه نکته هایی گفتم، سخت جنگید. مردی از قبیله بنی تمیم به او حمله برد، با شمشیر به سرک زد و خون او را ریخت. نام آن مرد بدیل ابن سریم از قبیله بنی اقفان بود. بدیل ابن سریم، مثل بدیل تو فارسی می نویسن ولی بدیل می خوانن، سریم هم با صاد. مردی دیگر از بنی تمیم نیز به او حمله برد و او را با نیزه به زمین انداخت. جناب حبیب خواست که برخیزد که حسین ابن تمیم با شمشیر بر سرش زد و او را دوباره بر زمین انداخت. مرد تمیمی فرود آمد و سر از بدن اون بزرگوار جدا کرد. حسین با صاد، اون حسین ابن تمیم، به اون مرد دیگری که از بنی تمیم بود، تمیمی بود، گفت من شریک تو در کشتن او بودم. او گفت کسی جز من او را نکشت، به خدا سوگند. عجیبه اینا برای چه چیزهایی به خدا هم قسم میخوره. حسین گفت سر را به من بده تا به گردن اسبم بیاویزم و مردم ببینند و شرکت جستن مرا در کشتن او بدانند. سپس آن را بگیر و به نزد عبیدالله ابن زیاد ببر که من نیازی به جایزه کشتن او ندارم. مرد تمیمی نپذیرفت، ولی قومش آن دو را بر همین گونه ای که گفته شد صلح دادند و او سر حبیب ابن مذاهب را به حسین داد تا به گردن اسبش بیاویزد و میان لشکر بچرخاند، سپس آن را به او بدهد. هنگامی که به کوفه بازگشتند، آن دیگری سر حبیب را گرفت و به سینه اسبش آویخت و با همان به دیدار ابن زیاد در کاخش رفت. تا اینجا این نکته رو توجه کنید، یه نکته جالب روانشناختی است که البته از این واقعه غیر جالب استنباط و استفاده میشه و اون اینه که بعضی از ماها و بعضی از همسران ما و بعضی از بچه های ما هستند که با ثروت و پول و جایزه گول نمیخورن. یعنی خیلی جای نگرانی نداره. به بچه من اگه 100,000 تومان یا 2,000,000 پیشنهاد بدن گول نمیخوره. اما اگر بهش بگند که ما کاری میکنیم که تو نزد دیگران شرمنده بشی و آبروت بره، این خودش رو میبازه. از شما چه پنهان راجع به خود ما هم هست. من شنیدم و یادم هست که در یک جلسه اینو عرض کردم، یه خانومی بعدن از اعضای اون جلسه پیغام دادن گفتن من هم سالها همین گونه عمل میکردم. بعد در یک ماجرای اختلاف خانوادگی من دخیل شدم، خانم اون خانواده گفتند که شوهر منم روزی چند بار از این واژه استفاده میکنه و این بسیار تهدید تلخ و البته آشفته کننده ذهن است و اون این است که بعضی از حربه این که ما آبروی تو را میبریم استفاده میکنه. یعنی من شنیده بودم این رو، وقتی نقل کردم مخانم آقا من سالا همین کار رو میکردم، شوهرم دست از پا خطا میکردم، میگونه آبرو تو میبرم. و گاهی هم افرادی رو من دیدم که این کار رو میکنن، یعنی میرن مثلا محل کار همسرشون، اونجا جیغ و داد میکنن، دشنامی میدن، بیادبی میکنن، آبرو ریزی میکنن، ظاهرشون هم ممکنه متدین باشه، ممکنه هم ظاهر تدینی نداشته باشن، حالا باطن رو که خدای متعال میدونه. و این مرد رو به اصطلاح در محل کارش سکه یه پول میکنند، زایعش میکنند، به لجن میکشند. هدفشون چیه؟ هدفشون این است که مثلا این مرد در خانه یه خورده مهربان تر باشه. هدفشون اینه که مثلا این مرد وقتی با پدرشون در مجلس میشینه با پدرشون هم صحبت کنه، یا گاهی اوقات خدای نکرده هدفهای مالی، هدفشون اینه که یه خورده پول از شوهرشون بگیرن، یه خورده خرج از شوهرشون مثلا بگیرن. و واقعا این روش، روش بسیار بسیار تلخ و سوزاننده است. یعنی چطور ممکنه به قول اون خانم وقتی شوهرش، حالا اون خانم معلم بود، وقتی شوهرش روزی چند بار تهدیدش میکنه که من آبروتو میبرم، میام تو محلی که تدریس میکنی مثلا اینجوری میکنم، میام به دوستات زنگ میزنم این کارو میکنم، چطور انتظار داره که این خانم به این زندگی دل ببنده. خانومی که به هر دلیلی، اصلا بدترین شوهر رو هم داشته باشه، شوهرش رو با این تعابیر تهدید میکنه، این چجوری میتونه این شوهر بد را لااقل یه خورده خوب کنه؟ چطور ممکنه؟ پاشنه آشیل برخی از ماها همینه و بچه هامون. یعنی گاهی به خاطر اعتبار اجتماعیمون حاضر میشیم بلا نسبت شما و دوستان امیرالمومنین هر غلطی بکنید. الان شما به این داستان نگاه کنید. میگه من نیازی به جایزه ابن زیاد ندارم، یک ضربت هم بر جناب حبیب زده. میگه تو این سر را به من بده، من کمی با این سر بچرخم و مردم ببینم و شرکت جستن مرا در کشتن او بداند. در میان اهل باطل اینگونه من عزت پیدا میکنم. این بسه، این من رو راضی میکنم. نگاه مردم را بی ارزش نمیدانیم. یعنی بخوایم بگیم آقا مثلا هر چی مردم میخوان راجع ما بگن بگن، یا حتی بعضی از فرقه های عرفانی هستن به بعضی از این گروه ها میگن ملامتیه، که مثلا اصلا کارهایی میکنن که دیگران ملامتشون کنن. شاید یه زمانی راجع به ابراهیم ادهم اگر اشتباه نکنم این مثال رو گفت. این که مردم اونها رو کوچک بشمارن، ما مقصودمون این نیست. نمیگیم آدم رو اگر کوچک بشمارن موجب تقرب ما به درگاه خدا میشه. اما از اون طرف هم این که یک فردی اینقدر برای مردم حساب باز کنه، یا افراد اینقدر مردم را محور قرار بدن. الان بالاخره آقایون یا خانومهای جلسه زندگی با امام صلوات الله علیه، فرض کنید مثلا بنده را یا یکی از همکلاسی هاشون رو آدم حساب میکنن یا آدم حساب نمیکنن. اگر وظیفه تو این است که قراری بگذاری، سخنی را بیان کنی، تو کار تو بود، آدم حساب نمیکنن. قدردانی نکردن به طور طبیعی انسان رو آزار میده. اما اگر کسی به خاطر اینکه دیگرانی بودند که از او قدردانی نکرده اند نسبت به وظایفش کوتاهی کنه، شوهر من قدردان نیست، خانواده شوهر من قدردان نیستن، سوال این کاری که میخوای انجام بدی وظیفت خدا رو راضی میکنه، صاحب الزمان رو راضی میکنه یا نمیکنه؟ اگر نه وظیفت نیست، واجبت نیست، موجب رضای صاحب الزمان نمیشه، حالا انجام ندیم ملامتم بکنن کردن. ولی اگر واقعا در جلب رضای امام عصر مؤثره، خب کار رو انجام بده، کار رو انجام بده. و این از جمله آزمون هایی که برای ما و بچه هامون پیش میاد. در بیان سخن حق، فرض بفرمایید یه حرفی حقه، من میخوام به خواهرم بگم این نوع پوشش تو مناسب نیست، میخوام به برادرم بگم این کارتایی که تو از سر چهار را خریدی آوردی تو خونه داری با بچه هات بازی میکنی قماره. نمیگم. چرا نمیگم؟ خب فردا خیلی مثلا من خواهر رو دیگه جدی تحویل نمیگیر، پس من به خاطر نگاه او به خودم در این زمینه سکوت کردم. خیلی خوشش نمیاد، خوشش نیاد چیکارش کنم؟ حرفم حقه یا نه؟ باید بزنم یا نباید بزنم. یه موقع میگیم نه اصلا نباید این حرف رو زد، خب حالا اون دیگه مصادیقه، من الان مصداق تعیین نمی‌کنم. ولی ما گاهی انقدر ملاحظه کاری میکنیم در بیان حرف حق که گناه دیگری که برای من هیچ لذتی نداره به پای منم نوشته میشه. اونایتون که بزرگترین الحمدلله صاحب فرزندین، بعضیاتون شاید نبه داشته باشین، به دخترش نمیگه، به پسرش نمیگه، به دامادش نمیگه، به عروسش نمیگه، به نوش نمیگه، عوضش همه مامان جون رو دوست دارن، به هر کی هم میرسه آب نبات میگه، همه عوضش مامان جون رو دوست دارن. بابا مامان جون رو دوست داشته باشند تا مامان جون از این محبت اونها استفاده بکنه برای دعوت اونها به خیر. صرف دوست داشتن مامان جون اینجا به چه دردی میخوره؟ نهایت اینه که یه دوتا شیشه بیشتر در تشییع جنازه مادر بزرگ یا پدر بزرگ گریه میکنن، بیشتر از این کاری نمیکنن. حال شما فکر میکنید که همین نوه ها و پسر ها و دختر ها و عروس ها و اینا برای ماها نماز لیلت و دفن میخونن؟ حتما اصلا خستن، حوصله شو ندارن، بعضیشون میخوان بخونن آیت الکرسی بلد نیستن. چون من مادر دائم سرویس دادم، دائم سرویس دادم، وظایفم جا مونده. پس از این نکته ای که از شهادت جناب حبیب گفتیم، یک استفاده تربیتی هم کردیم که نگاه کنید حسین ابن تمیم به خاطر اینکه مردم او را پاس بدارند، مردم او را گرامی بدارند، مردم او را شریک در کشته شدن حبیب با اون ارزش و جایگاه و اعتبار و شهرتی که داشته بدانند، حاضر می شود دست به چه کاری بزنه. اگر من از این مجلس بلند شم برم توی نماز خونش وایسم، میگن اوه این خانمم که دیروز ببخشید با موسط مجلس حرکات موزون انجام میداد، حالا چی شده؟ متدین شده. بخندیم بهش. همه میخندن. من برای اینکه اونا به من نخندند یقین دارم که این عمل معصیته، مورد رضای خدا نیست. اصلا بحث معصیت چون بذارم کنار، این باعث میشود من از امام زمانم دور بشم. انجام میدم به خاطر ترس از حرف مردم، به خاطر ترس از نگاه دوستان. آخه در دوره دبیرستان ما مثلا جزو گروه شیطونا بودیم. الان اگه من اینجوری بشم میگن او تو هم بچه مثبت شدی به خاطر حرف مردم. ببینید حرف مردم ممکن آدمو به کدوم نقطه ها برسونه. و این از آزمون هایی که برای ما پیش میاد. بعید میدونم کمتر کسیه که براش پیش نیاد، خصوصا اگر آدمی باشه که بالاخره خانواده دار باشه، تحصیلاتی داشته باشه، جایگاهی داشته باشه، مؤثر باشه، مفید باشه. آزمون سختی. سوالی که دوست دارم شماها خودتون بهش تأمل کنید، نه تکلیف است نه جوابی میخوان، که من چه کنم که بچه هام اینجوری نباشم؟ یه نفری میگفت، از یکی از اقوامشون میگفت این فامیل ما گفته من اگر مثلا این کار رو نکنم و این جور خرج نکنم یا این جور رفتار نکنم توی خونه منو حساب نمیارم. سوال، اون هزینه که داری میکنی، اون رفتاری که داری انجام میدی، اون خرجی که داری میکنی، اون روشی که داری و اون مسئلهی که میگی اگه انجام ندم تو خونه منو معتبر نمیشمرند، اون مورد رضای خداست یا نه؟ اگر مورد رضای خدا نیست، که به نظر من در اون مصداق مورد رضای خدا نبود، پس این داره به خاطر اینکه همسرش تحویلش بگیره خلاف رضای خدا آمد. دین خدا و شریعت خدا و حریم حجت خدا چقدر برای ما مهمه. ببینید حریم حجت خدا رو مثال بزنم با یه مثال نیکویی. قرآن گاهی دم دست رو تاخچه است، رو بلندی، رو اوپن آشپزخونه است، یکی بچه ها مثلا دستش میخوره میفت. یه موقع من نشستم رو مبل، یا بافتنی دستمه یا کنترل تلویزیون. بافتنی هم که اکثرا الان بلد نیستیم، بنابراین احتمالا کنترل تلویزیونه که دستمون، یا در دستمون گوشی موبایلمونه. البته میدونید که ما گوشی موبایلمون رو دستمون میگیریم به خاطر اینکه بچه هامون درس دارن، نه به خاطر اینکه خودمون گروهی رو چک کنیم. به هر حال قرآن میفته. یه اون نشستم میگم حسن این قرآن رو بردار، افتاد. یه موقع میگم حسن جان قرآن افتاد. یه موقع خودم میجهم برای اینکه این قرآن به زمین افتاد و بی احترامی شد و بی ادبی شد. دین خدا، نام صاحب الزمان، نام سید الشهدا، نام امیر المؤمنین، حق امیر المؤمنین برای شما چقدر ارزش داره؟ چقدر میارزه؟ میدوید براش؟ بلند سخن میگین یا خیلی ملایم آرام؟ ولی اون گلدونه را اگه کسی نزدیکش بشه، گاهی من میدوم ها، گلدونه رو کسی نزدیک بشه من میدوم. اول قرآن دیگه افتاد دیگه، حالا چیزی نیست. نعوذ بالله. یکی از خانم ها مثلا اگر بگن که خب حالا ما نمیدونیم خیلی از چیزها رو که اینا واقعا حریم خدای متعالی، خب با اجازه شما مشکل دوتا شد. نمیگم دوتا معصیت، میگم دوتا مشکل شد. هم نمیدونید، هم مراقبت نمیکنید. حالا این مراقبت کردنه، اگر من کاری انجام بدم حتما به خلاصه طرد شدن و یا تحقیر شدن من میانجامه؟ نه، گاهی اوقات اثری هم در مسائل زندگی من نداره. حالا گاهی اوقات هم کمتر تحویل میگیرم. من یک پسر دایی دارم، چند سال پیش یک تذکری به ایشون دادم، تو همین مباحث به اصطلاح شرعی بود. ایشون خوشش نیامد. چند وقت پیش خیلی اتفاقی من نگاه کردم، دیدم 23 تا پیام محبت، سلام، متن و امثال اینا برای ایشون ارسال کردم در فضای مجازی، حتی یک جواب نداده. خب این از مواردی که ممکن است آدم اگه نکته‌ای بگوید فرد را خوش نیاید و باعث بشه که حالا خیلی شما رو تحویل نگیره. خب من سوالم از خودم اینه، من اونجا باید واقعا این تذکر رو میدادم؟ هرچی فکر میکنم اینم بله من باید تذکر میدادم. حالا خوشش نیامد، نه چیکار کنم؟ همین پسر دایی اگر من در ایام کرونا بمیرم حتما در تشییع جنازه من شرکت نمیکنه، میگه کروناست. چه برسه مثلا الان تو قبر من یه گلی بکاره که من اون تو از اون گل بهره مند بشم؟ هیچ، تمام شد. من بابت چی باید سکوت کنم؟ و نمونه دیگری خاطرم هست، در یک میهمانی دعوت شده بودیم، یه خانواده نوعی بود، تازه ما رو دعوت کرده بودند و جدید بود. یک آقای اونجا بود، یه سری شبهات اعتقادی طرح میکرد، منم یه جوابایی میدادم. نزدیک سفره نهارم شده بود و اونم با یه شور و هیجانی داشت یه حرفایی میزد. یهو رسید به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و یه شبهه‌ای راجب از زهرا طرح کرد. ما اولین ناهاری بود که با این بنده خدا می‌خواستیم بخوریم. یادم نیست که حالا بعدش هم یکی دو تا ناهار دیگه مثل که با هم خوردیم، ولی دیگه بعدیاشو الان خیلی حضور ذهن ندارم. یعنی خیلی نو بود. یه فرد دنیا گردیده اینجوری هم بود. منم هنوز خیلی محاسنم سفید نشده بود. یه خود قیافم شبیه جوونا بود. خاطرم هست دم سفرم بود، یعنی همه آماده بودن میخواستن با یک آرامشی برن سر سفره. من برگشتم خیلی با احترام البته گفتم ببخشید، تا الان سوالات و شبهاتی که داشتید در موضوعات مختلف بود، منم همین جوری پاسخ دادم براتون، ولی نام حضرت زهرا سلام الله علیها اگه بیاد و در این زمینه شما بخواید سخنانی بگید که غلط باشه، من لحنم برای پاسخ تغییر میکنم. مجلسی چند دقیقه آروم شد و این بنده خدا جمع کرد صحبتش. بعدنم که ما هم دیگر رو دیدیم تعامل اون مشکلی نداشت، یعنی مثل این نمونه قبلی که عرض کردم به مشکلی نخوردیم، خیلی روابط عادی و یه بارم ما رو دعوت کرد نمیدونم کجا هک و... یعنی گاهی اوقات ممکنه فرد را خوش نیاید، تعاملات خوبی هم بعدش نداشته باشه، گاهی اوقات هم فرد را خوش نمیاد. بلکه این بنده خوشش نیمد من تو جمع قاعدتا اینجوری بهش جواب دادم، ولی لازم بود که من اونجا در واقع برای حریم حضرت صدیق سلام الله علیها یه باب دیگری باز کنم، متفاوت از سوالای خلاصه اجتماعی اعتقادی معموله که میپرس. خب حالا بعدن هم اتفاق نیفتاد. آیا این دوتا حرف که دو نوع واکنش داشته واقعا اگر باید زده میشده و باید موضعی گرفته میشده، حالا من سکوت کنم چه سودی برای من داره؟ فردا میگن مثلا محمد آقا رو دوباره دعوت کنیم، یا میگن دعوت نکنیم. عده یه ظرف سالاد و دو تا دونه مثلا فرض کنید چایی و شیرکاکا و این حرف آدم میارزه که حریم اهل بیت رو کوچک بشموره. انصافاً گاهی اوقات ما کوتاهی میکنیم، انصافاً گاهی اوقات کوتاهی میکنیم. انقدی که بعضی از ماها سر انتصاب یک وزیر یا استیزاه یک وزیری یقه پاره کردن های همسرمون رو دیده ایم، ورود او به حفظ حریم امیر المؤمنین رو ندیده ایم. انقدی که صدای فریاد آفرین گل زدی پاس به در و از او شنیده ایم، صدای فریاد یا علی او رو در محیط خانه نشنیده. پایان بخش توجه و تذکر نسبت به اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه که امید داریم که انشاءالله به شفاعت اون بزرگواران خدای متعال ما را هم در ایام غیبت و ایام ظهور از اصحاب، یاران، مدافعان حریم آقا و مولامون امام زمان علیه السلام قرار بدهد انشاءالله. بخش دوم مرور مباحث مربوط به تبری که در هفته گذشته توسط سرکار خانم نورشاهی مدیریت شد و در جلسه مطرح شد رو بنا داشتند که در این هفته ادامه بدن و تکمیل کنند. در جلسه قبل سوالاتشون کمی به اصطلاح سوالات تشریحی تر بود، ظاهرا این هفته تصمیم دارن سوالات کوتاه پاسخ طرح کنند که هم بزرگواران راحت تر بتوانن جواب بدن و هم مرور اون بحث بشود به احترام ایام شادی اهل بیت. من حقیقت میزان مشارکت بزرگواران رو در هفته گذشته خیلی نپسندیدم، حالا یا خجالت میکشیدن جواب بدن یا نمی توانستن میکروفونشون روشن کنن یا فایل صوتی رو نشنیده بودن یا هر دلیل دیگری داشت. انتظارمون از بزرگواران بیش از این است. حالا ببینیم انشالله این هفته مشارکت عالمانه، نه که هر کی حالا هر چی به ذهنش رسید مطرح بکنه، نه، انشالله یه مشارکت عالمانه ای در این هفته داشته باشیم. من سکوت میکنم ولی در خدمتتون هستم، اگر جسارتا جایی نکته ای رو به نظرم برسه که خوبه اضافه کنم یا توضیح بدم میکروفونم رو روشن میکنم و سخن میگم، در غیر این صورت استفاده میکنیم از برنامه سرکار خانم نورشاهی. در خدمتتون.
سلام، صدای منو داریم؟
بله من میشنوم، انشالله بقیه هم همینطور میشنوم.
بله. حالا اگر صدا خوب نبود من گروه همو اول به صدا
خواهش.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و
سلام
تبریک. البته حالا قصدمون از ادامه نکته‌گویی و گفتگو راجع به این موضوع در واقع تکمیل موضوع هست، سعی میکنیم چیزی تکرار نشه. حالا گرچه ممکنه بعضی از دوستان روز تشریف نداشته باشن، ولی حالا فهم میذاریم که اکثریت دوستان بحث رو شنیدن. در واقع نگاه منم برای انتخاب از بین سوالات مانده هفته پیش حتی بود که مونده نگه. اول این که ما اعلام داوطلبیه اعلام نکردیم که داوطلب جدیدی بگیریم، به خاطر این دوستان هر کدوم که تونست بگوش روز انشالله در پاسو خویی به سوالش مشارکت بکنیم. در نتیجه من سوال میپرسم از دوستان کلاس هر کدوم که دا بودن بفرمایند، ضمن این که گفتگوی خیلی کوتاهی با سرکار تهرانی آذر تهرانی و سرکار خانم فکر میکنم شاید دوست داشته باشم به چند تا سوال پاسخ بگن. البته خانم سلیمانی تا این لحظه هنوز به کلاس تشریف نیاوردن که هفته پیش پاسخ بودن، مرسی که تشریف دارن. خانم کرباسی هم تشریف دارن. حالا به هر حال با اجازتون اول باز هم چند تا سؤال تشریحی مونده رو مطرح میکن خاطر اینکه مهم من و به هر حال سؤالم اینه، سؤال نسبتاً کوتاه پاسخه. اصل روایه مربوط به نوح ربی رو دربارش صحبت کردیم هفته گذشته که نقل شده از حضرت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام هست، به کدام معصوم بزرگوار قبل از ایشون و چه زمانی برمیگرده؟ حضورم ذکر سال نیست ها، بگم به کدام چه زمانی برمیگرده، چون این یک نکته گشته ضمن پاسخ‌ها و توضیحات حضرت عالی هم بود. ولی حالا باز هم اون به پاسخ میدم حقیقی سرکار خانم تهرانی دارین و داوطلب هستین یا نه؟
سلام خانم نورشاهی،
سلام شما میفرمایین. این خیلی پاسخش کوتاه، فقط شما میخواین
اون زمانی که به امیرالمومنین حضرت وارد میشه و از امیرالمومنین که نقل از فیض کنن، منظورتون اشاره به همون موضوع؟
خب تقریبا باز هم قبل از اون، یعنی اصلا شما بفهمین، یعنی مثلا آیا ما در کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم غیر منظور مینه لحاظ فیض بود قبل
یه توضیح راجع بله این برمیگرده از حدیثی که جناب حذیفه که وقتی بر امیرالمومنین وارد میشن و امیر امیرالمومنین نقل میکنن که پیامبر در حالی که حسنین در کنارشون بودن اشاره میکنن که بخورین و بیاش هم میپدرین روز شادی کنین. حالا من نمیدونم اگه منظور اینه من اینو ادامه بدم،
منظور همینه. نه درسته، همین ادامه بدیم. پس ببینید بذار بیان در واقع مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت ریشه روایت در کلام ایشونه و قبل از ماجرای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز درب خانه به آتش کشیده نشده. پس اینها همه، یعنی این خیلی مهمه، این در نکته مهمی که توی این روایت هست. حالا اگه جمله اینجا اضافه میفرمایید بفرمایید، چون میگم کوتاه پاسخ بود و شما فرمودید، وگرنه که سوال بعدی رو در واقع بگم خدمت.
بفرمایید اگه لازم نیست. بله بفرمایید، سوال بعدی در خدمتتون هستم.
دوستانی که هفته گذشته تشریف داشتیم و تا آخرین سوالات مبحث رو هم با هم پیش رفتیم و خدمتتون بودیم، اگر که یه فردی بگه که خب حالا همه زندگی ما درسته، همه کارمون درسته، زندگی ما بر مبنای روایته، که حالا بیایم نوح ربیع بر مبنای روایت جشن بگیریم، چه اهمیتی داره؟ چه پاسخی میدیم؟ چه پاسخی میدیم بهشون بگیم؟ حالا شما خانم تهرانی و یه دوست دیگری.
بودم چطور باید توضیح بدم؟
خب اینش بوده توی، اینش توی متن بود، توی ویس بود و به هر حال اگر که پیاده فرموده باشید این مطلب توش هست. خانم حقیقی، شما، خانم کرباسی، برکار خانم کرباسی، خانم مدرسه، شما هم هستیم این بار از ابتدا مزاحم بتونیم، هر چون میتونیم بفرمون.
سلام خانم، من بگم خدمتون.
بفرمون بفرمون خانم.
سلام
سلام،
میگم صدا خیلی قصد دارم، من نمیتونم مخت رو بس کنم یه بله دیگه دارم خوب بس کنم. اصول مستقی زندگیمون شاید به قدره این همیت نمیشته باشه.
سرکار خانم مدرسی اعلام داوطلبی کردن برای صحبت کردن، سرکار خانم کرباسی هم اعلام داوطلبی کردن، حالا هر کدوم از بزرگواران که سلام میدونین بفرمایید. پس خانم کرباسی اگر مشکلی در صدا نیست بفرمایید.
عرض کردم خدمتتون تولا و تفرا بادوت ماست، به خاطر همین این رو پاس میداریم و روش تاکید میکنیم.
بله پاسختون که درسته، منتها اگه توضیح بیشتر بخوایم. سرکار خانم مدرسی شما ادامه میدین لطفا.
خواهش میکنم. سرکار وقت شما بخیر، عیدتون مبارک. اینطوری من یادم از همون فایل صوتی. ببینید باید تکلیف رو به خودمون روشن کنیم. یه کلام، یعنی اگر کسی بخواد که بر طبق کلا بگه که نه من نمیخوام بر طبق روایات جلو برم، من هر جوری که دوست دارم میخوام برم جلو، که خب اون تکلیفش روشنه، برو خوش باش، همین چند روی کردی دنیا مونده رو هر جوری دلت میخواد ادامه بده. ولی اگه کسی میخواد نه بر طبق بندگی خدا و حرف گوهربار اهل بیت علیه السلام بره جلو، از یه روایت هم یه روایته، اونم همچین روایتی که با این اسناد قوی گفته شده و با شرایط به ما برای ما توضیح داده شده. پس حالا وقتی من میام مثلا میگم حالا یک کسی باشه خیلی برش مهم نباشه، هر روز بخواد چه میدونم، هر روز که تو داری لباسه رنگی میپوشی و هر رنگی دوست داریم در خودت میگردیم، حالا برای یک روز خاص که سفارش شده به نیت شادی دل اهل بیت علیهم السلام این رنگ رو بپوش، رنگ شادی بپوش، اینطوری سفره بچین، اینطوری شادی کن، وقتی همچین چیز سفارش شده باشه، پس کسی که مقید باشه به این قضیه باید به این روایت هم براش ارزشمند باشه. و کسی که میگه که من حالا چرا من به این روایت بخوام مقید باشم، خب خیلی توی مسائل زندگیش میتونه از اینکه دلش بخواد زندگی کنه، یعنی گیرش این روایت نیست، حدش اینه که کلا میخواد هر جوری که خودش انتخاب میکنه پیش بره و زندگی کنه.
بله خیلی متشکر.
سلام
بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام علیکم خانم.
ببخشید یک شوخی هم من به نظرم میرسه میتونم بگم؟
خانم شیر خدایی هستی؟
بله. ببینید ذیل روایتی که از وجود مقدس حضرت پیغمبر درباره این روز صحبت شده بود، اون نکته هایی که استاد فرمودن یه نکته ای بود که فرمودن که در این روز مشخص میشه کسی که در راه خدا هستش. یعنی این روز رو روزی معرفی کردن که فرد در این روز ما از نحوه برخوردش میتونیم متوجه بشیم که اون فرد در راه خدا هستش یا خیر. این هم من به نظر رسید سوال شما ممکنه که پاسخ مناسبی باشه.
متشکرم. حتما سوال پاسخ خوبیه و توضیحات شما خانم مدرسی در جمع پاسخ خوبی به این سوال هست. حالا به هر حال که اگر کسی نمیخواد در این مسیر قدم برداره که اون امر دیگری است، ولی اگر میخواد در پاسخ همینی که شما در سلام خانم مدرسی فرمودید، اینکه شما در همه سال که خب لباس رنگی که میپوشید به هر حال شادی میکنید، نمیدونم شیرینی تهیه میکنید، میل میفرمایید و خیلی از این خلاصه روزها شبیه جشن داریم و حالا اگر این روز رو هم اهمیتش رو درک بکنید و در واقع با هدف و با نیت اطاعت امر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام این کار رو انجام بدید، خب این مطمئنا ارزش بیشتری خواهد داشت و بابتش خلاصه پاداش خواهید داشت. حالا اگر نمیخواهید که دیگه اون امر دیگری است که باید در روزهای دیگر سال هم شما چنین نیتی رو استرا توجهی رو به امور دیگرتون دارین یا خیر. و اما به فرمایش استاد گاهی اوقات میفرماین یه مطلب ذوقی. حالا من یه سوال، البته که متن هست ولی من یه سوال ذوقیه در واقع میخوام که، ولی خب مهمم هست، در واقع میخوام که بپرسم ماجرای جلدهای 29 30 و 31 بهار الانوار چیه؟ اینو چی راجبش خوندین؟ چی رو دلیم شنیدین؟ از مجموعه بار ما به صراحت جلد 29 30 و 31 یک ماجرای خاصی داره. این رو کدومی که دوستان مطالعه فرمودن شنیدن بهش رسیدن و داره ما پاسخ میفرمایم؟ بفرمایید.
من میتونم بگم
بفرمایید شما خانم خانم حقیقی. بله
بله
خوب این عیدتون مبارک. بفرمایید خانم حقیقی جان.
همگی عید همگی هم مبارک. این جلد 29 30 و 31 بهار کلا درباره خلفا گفته و علامه مجلسی در این سه جلد تقریبا خلفا رو مفتزح کرده. از این جهت در بعضی از فروشگاه ها این سه به فروش نمیرسه و برعکس در بعضی از انتشارات و فروشگاه این فقط این سه جلد رو میفروشن.
احسن به شما، آفرین، بسیار خوب پاسخ دادید و خیلی مهمه و خیلی هم جالبه که اصلا مجموعه از بهار فروخته میشه تو بعضی از کتاب فروشی ها این سجه داخلش نیست، اصلا گویی وجود نداره و حالا خوشبختانه از اون بر هم تعداد انتشاراتی ها هستن که دقیقا رو همین ستا کار میکنن. خلاصه این که میشه کمبودش رو حالا اگه یه زمان تصمیم داشتید تهیه بفرمایید، خلاصه راهش اینه، از یه انتشاراتی دیگه میشه تهیه کرد. خلاصه به این مجموعه کامل رو داشت و خوبه که این سجل هم خاطرتون باشه که همونطور که دوست عزیزمون فرمودن متائن خلفاست در واقع موضوع اصلیش. سرکار خانم حقیقی، این میتونه به این سوال ما مطمئنن حالا تا اینجاها مطالعه فرمودید به این مطلب رسیدید،
این جمله از کیه که فرمودن من برای این روز 72 اسم میشناسم؟ این سخن از کدومی که از معصومین علیهم السلام هست؟ من برای این روز 72 اسم میشناسم.
اجازه بده
خب اگه بگیم من از کیه شما راحتر پیدا میکنم. خب بعدش چند تاشن بفرمایید.
از
وجود قادر امیر قرآن علیه السلام هست 72 اسم میشنستم. خب شما اگه یاد داشت داری یاد کردیم تعدادشو برای ما از روش بخونیم.
روز راحتی مسلمینه. من بگم
بله خانم حقیقی داشتن ظاهرن اسامی رو که از این روز یاد داشت کردن بیان میکردن. بفرمه.
من بگم فرمان پوریان هستی؟ بله
خانون شیطان هم میتونم بگم اگه
که محمد ابن حنبیه گویا وارد میشن به ایشون و حضرت به ایشون عرض میکنن که امروز من برای این روز 72 نام به صلاح سراغ دارم، از جمله این نام هایی که این روز روز استراحت، روز شادی اهل بیت، روز عید قدیر دوم، روز فطر دوم، بعد روز هلاک شدن دشمنان اهل بیت، روز شادی دل حضرت صدیقه علیهات.
من حضرت علی پوریان شما چون استاد قرآن هم هستید اگر که یاد داشت داری اینجاز کنید مثلا 4-5 تاشو با همون متن اصلی عربی، چون واقعا گاهی جملات عربی آنچنان در دل میشینه، یعنی اون زبان اصلی این روایات. چند تاشو اگر که دارین یاد داشت فرمودین به انتخاب خودتون عربیشو بفرم.
ببینید نه لر رو یاد داشتم نخوندم، یعنی یاد داشت جلوم سالان اینا تو ذهنم بودش، ولی انشالله چشم عربیشو حفظ میکنم به امید خدا چند تاشو. یوم الاستراحه که حالا هست.
بله اگر اجازه به علی پوریان اجازه میفرمایید بپرسیم از
دوست دیگر. بفرمایید
بفرمایید. عالی بود مطلق خان به حقیقی. بفرمایید
فرمودن که یوم القدیر ثانی، یوم البرکه، یوم النصارت، یوم عید الله الاکبر، یوم نفی الهموم، یوم فرح الجیه. چون حالا اینا رو معناش اون خواهر عزیزمون گفتن دیگه من میگم اگر لازمه تا معناشم بگم.
نه متشکر بفرمین. هم ایشون فرمودن هم دوستانمون به هر حال اینا رو میگم کلمات پیچیده توش نیست، ولی مثلا شما میتونیم بگیم یوم تحتیت الاوزار یعنی چی؟ یک کوتاه پاسخ منه.
یعنی تخفیف گناهان هستش.
آفرین. بله درسته، تخفیف گناهان، تحتیت الاوزار. بله
یوم الانابه، یوم زکات العظمى.
بله
یوم درسته ثانی.
بعد همینجا ببخشید مزاحم بشم یه سوال تا پاسخ، چرا به این نام، یعنی به نظر میرسه چرا یوم الفطر ثانی نامیده شده؟
چون در اینجا تقریبا اشاره به عظمت روز عید فطر میتونه داشته باشه که در این روز دار و ندار میتونن صدقه مستحب بدن، یا انسان میتونه به دار و ندار صدقه مستحب بده، چون صدقه مستحب صرفا مخصوص ندار نیست که اینکه ما فقط اونا رو به فقرا بدیم، به دارا هم میتونیم بدیم صدقه مستحب، به پولدارترین مادی که به تعبیر استاد به پولدارترین فرد فامیل هم میتونیم صدقه مستحب بدیم، فقط برای گرامی داشته این روز و عظمت این روز که ما نشون بدیم در این روز شاد هستیم میتونیم به عنوان صدقه مستحب فامیل رو دعوت کنیم و برنامه داشته باشیم. یه برداشت ذوقی دیگه هم از این به صلاح متن پیدا میشه که همونطوری که عید فطر پایان ماه مبارک رمضان است، روز نهم ربیع هم روز پایان غمهای آل محمد صلوات الله علیه و آله هستش.
احسن، آفرین به شما، دقیقا پاسخ کاملا صحیح بود. حالا به خصوص مورد اول و آخر دقیقا همون چیزیه که مورد نظر ما بود. خیلی متشکرم، مشخص شما خلاصه آماده تشریف آوردین. یه سوال هست و اونی که مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، ایشون در یکی از کتابشون از این روز در مورد این روز صحبتی دارن، اون کتاب چی اسمش؟ کتاب مشهورشونه.
در اسمش هست المراقبات.
احسنت. و حالا اگر نوشتین اینو نمیخوام از حس بگین که چی در این مورد فرمون، از روش بخونید اگه یادداشت کردین.
روز نوه ربی روز نابودی دشمنان خداوند بوده و در این روز خوشحالی فضیلت دارد، هم این که خودش خوشحال باشه و هم این که دیگران رو خوشحال کنه، و روز شادی پیروان آل محمد صلوات الله علیه هست و در میان شیعیان هم این روز به همین مطلب مشهور شده است. بعد در مراقبت در ادامه می فرمایند که سزاوار است که شیعیان در این روز شادی خود را به خاطر نابودی دشمنان خدا آشکار کنند، یعنی این که حالا به تعبیر استاد وقتی به هم دیگه می رسیم اسعد الله ایامکم و تبریک این روز رو بگیم، اگرچه فقط به خاطر عمل این روایت باشد، یعنی اینکه هدف ما به نوعی بگم شاد نشون دادن شادی خودمون به دیگران و توجه دادن دیگران که در شادی شریک باشند و اونا رو هم شاد کنیم.
اصلا بسیار عالی پاسخ دادید این سوال هم، چون دیدم حالا شما امروز موقع ورود به کلاس همین اسعد الله ایامکم رو فرموده بودید، این خیلی خوبه حفظش بشیم. و میخواستم هم یه سوال کوتاه پاسخ بود که روش تاکید کنم که هنگام رسیدن به همدیگه که چه جمله رو بگیم و این در واقع منبعش کجاست، کجا قید شده که شما نقل شد که شما فرمودید. خب از بین سوالهای تشریحی سوال خیلی مهمی بود، هفته گذشته پرسیده شد و پاسخ صحیح هم داده شد توسط خانم سلیمانی، دوست عزیزمون سرکار خانم سلیمانی، ولی شما خیلی مهمه اگر از بین دوستان حالا کلام آمادگی فرمودن و یا نه از دوستان دیگری کلاسمون این سوال رو یه بار دیگه پاسخ بدن، چون در واقع یک نکته علمی توشه و اون سوال اینه که دوستی سال قبل سوال فرموده بودن که این که گفته میشه که نوح ربی روز به درک باسل شدن خلیفه دومه، یه دهی میگن نوح ربی نیست، چه پاسخی برای این سوال داریم؟ این سوال رو برای ما یکیتون لطف بفرمایید و اصلا از رو بخونید، اگر یاد داشت دارین از روش هم بخونید چه مانعی نداره، چون میگم یه توضیح علمی داره که دقیق گفته بشه بهتر.
خانم نوساهی
بفرمایید.
ببینید حالا اون چیزی که توی ذهن من هستش، ببینید درسته چون من از روی برگه نمیخونم.
شما خانم شیرو خدایی؟ نه
شیر هستم.
خانم شیر خدایی، ای کاش که از روم میخوندیم، ولی عیب نداره، شما هر طور که راحت باشین ما خوشحال میشیم، ولی که تاکید ما بیشتر بر دور زدن و مرور مطالب بود به دقیق ترین وجه ممکن، ولی شما بفرمایید، بزرگواری میفرمایید، لطف میفرمایید، بفرمایید نشنم.
ببینید به خاطر اینکه این پاسخ این سوال اینطور داده میشه که قبل از این که اصلا این اتفاق نوح ربیع بیفته، در زمان حضرت پیغمبر این حدیث گفته شده و به این روز تأکید شده، بر شادی این روز تأکید شده و قبل از اینکه حالا همطور که خدمتتون گفتم اتفاقی که بیفته، روز شادی، روز برکت، روز حالا به روزهای مختلفی که 72 تا اسم هم داره نامیده شده، این من فکر میکنم پاسخ مناسبی باشه.
متشکرم. من این که صحیح بله بفرمایید. سلام علیکم.
بفرمایید. ببخشید من دوباره سلام کردم. بله چون فهمید که حالا یه مقدار از روش بخونیم و کامل تر گفتم مزاین کنم یعنی خانم شیر خدای عزیز که خیلی گفتم ادامه بدم من
بله دوست بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام بعد بشید. ما توی چند مورد بیان شده بود که یکی موردش مال اسناد روایت بود که گفتن اصلا دلیل این که گفتن که اسم آقای رسول جعفریان رو آوردن و تحقیق ایشون رو آوردن و در مقاله پیرامون کتاب شجاعیه بود آوردن، این بود که بگن که این آقا اعتبار اجتماعی دارن و اعتبار دانشگاهی دارن و کارشون کار سختیه و یک و کتابشون هم یه کتاب امروزی گویان که خب شما میخواین چیز کنید، یه روایتی در آوردین و میخواین یه تفرقه افکنی و اختلاف افکنی کنید. پس دلیل این آوردن سند و این سند این بوده و پس اینجا طبق تحقیق این آقا میفهمیم که ما با نظرات شخصی کاری نداریم. ما داریم اگر بیان به ما بگن که آره این یه نظر شخصی شما، ما اینجا پامو لیز نخوره، نترسیم بگیم که این آقا این تحقیقاتو کرده، بریم ببینید که چقدر مثلا تحقیق رسائل حجابیهشون، برید ببینید که مثلا در مورد حجاب چه تحقیق مفصلی کرده، اصلا ببینید خود این آقا رو بشناسید که نمیدونم توی رئیس کتابخونه دانشگاه تهران هستند و چه اعتباری دارن. پس یکی این بود قضیه اسناد روایات. یکی دیگه هم این بود که بعد در مورد همین مد نظرمون تحقیق این آقا در مورد نوح ربیعه و این روایتشون، جایی دیگه این آقا یه کار اشتباهی کردن یا یه چیزی بود که برخلاف مراد بود، ما اینجا کاری به کارهای دیگه شون نداریم. ما داریم میگیم در رابطه با این نوح ربیع تحقیق مفصلی کردن که این روایت موثقه و این قواعدو داره. و یکی دیگه هم این هستش که این روایت هم که خانم شیر خدای عزیز گفتن اینه که اصلش مربوط میشه به پیامبر و حضرت امام رضا علیه السلام از خودش و در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین بحثی شده و پیغمبر به بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که بخورید و یستجیب و بکن دعا امتما، یعنی دعای مادر شما در این روز به استجابت میرسه. پس مختصات این داستان اینه که این ماجرا قبل از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و حدیث پیامبر هم که پیغمبر حدیثی را فرمودن که
سرکار خانم مدرسی ببخشید کلامتون رو خواهی میکنم بگم اینا که فرمایشاتتون همه درسته و دقیقه و برای همینجاست، ولی میخوام که این مورد رو بیشتر توضیح بفرمایید. تو پاسخ این سوال شروع میشه با این جمله که تاریخ رو باید یا با روایت تاریخی پاسخ داد، باید با روایت تاریخی پاسخ داد، اگر نبود نقل تاریخی. خیلی علمیه دیگه. تاریخ رو باید با روایت تاریخی پاسخ داد و اگر نبود نه. خب حالا ما در اینجا روایت که داریم، حالا شما در این مورد توضیح فرمودید، حالا در مورد نقل تاریخی شماره 3 این پاسخ در واقع در باید نقل تاریخیه و اون بخشی هست که هفته پیش هم خانم سلیمانی اشاره فرمودن، این که استاد فرمودن که با آقای لباف نویسنده کتاب نقد خلفا در واقع وارد تحقیق این موضوع شدن در مورد به اصطلاح نقل تاریخی حالا اولا که اینجا درست فرموده، یعنی روایت محکمه و این خلاصه روایت میارزه به تمام استدلال ها و بیان هایی که اونها داشتن، که ما میگیم این روز هست اونها میگن این روز نیست. ولی حالا در بخش نقل تاریخیش میتونید برامون توضیح بدید، همین بخش با مثال، همین بخشی که گفتم، یعنی چجوری تحقیق تاریخی اتفاق میفته؟ مثلا میخوام ببینم عید قدیر واقعا چه روزی بوده، مثلا چطوری حالا روایت هست داریم یا نداریم. حالا میخوایم نقل تاریخی هم داشته باشیم، نقل تاریخی چطوری معمولا شکل میگیره؟
هم مواردی که خانم مانی عزیز دفعه قبل گفتن که مثلا علامه مجلسی از شرافت نوح ربیع و از فرزند مرحوم سید ابن طاووس در کتاب زوائد الفواید نقل میکند و الی آخر، اینا رو
اسم بود اونا که اسم راوی ها بود. این که مثلا میخواییم ببینیم که الان ابتداش رو اشاره میکنم، البته هیچ تصورم نکنید من دارم از حفظ میگم، منم دفتر جلومه یعنی اگر یاد داشت داریم استفاده بفرمایید. این که مثلا در تاریخ گفته میشه مثلا حالا راجبه یک مثلا روزی، حالا مثلا قدیر فلان روز از فلان سال، اینو در واقع مثلا میگن عثمان این سال و این ماه و این روز حکومت کرد، پس ما اینقدر از تاریخ رو برگردیم به عقب. یا مثلا میگیم که این روز روز شهادت پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم هست، این سال و این ماه و این روز اول حکومت کرده، این سال و این ماه و این روز خلیفه دوم حکومت کرده، این رو میان جلو و به همین روز میرسیم. یعنی حالا نمیدونم تونستم که حالا هم سوال منتقی کنم هم پاسخ. یعنی گاهی برای کسی که حالا روایت که وجود داره، حالا فرض کنید برای بعضی از وقایع مهم فرض کنیم که روایتی نداریم، یا روایت داریم یه عده قبول ندارن، ما میخوایم از استدلال تاریخی هم از نقل تاریخی هم استفاده کنیم، چطور به این روزها نزدیک میشیم، چجوری خودمون رو میرسونیم با این در واقع شروع کردن در واقع یه اتفاقی، در واقع جمع و تفریق این روزها تا بتونیم برسیم به تاریخ واقعی یک اتفاق. حالا اگه در این مورد باز هم شما توضیح میخواییم بفرمایید بفرمایید، وگرنه که ادامه بدیم.
سرکار خانم نورشاهی توی اون گروه هم اگر فعال بشین خوبه، چون اون گروه باز صداشون یه مقداری ضعیفه، حالا یه مقداری از بحث رو هم تو اون گروه پیش ببری انشالله کیفیت بس. این گروه هم
گروه بله من به اون گروه میرم.
استاد ببخشید ما اعلام آمادگی
میکنیم، الان خانم نورشاهی آمدن در گروه شما تا صدای شما هم به خوبی به گوش برسه.
سرکار خانم مدنی اجازه میفهمم یه سوال کوچولو نکته ای ازتون بپرسم؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
این که ما همه سال این روز رو جشن میگیریم خب چیزی دیگه خیلی مشهوره، یعنی معمول و معموله، یعنی همین که روز شهادت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام به پایان میرسه، از غروب به بعد در واقع مردم جشن میگیرن، مؤمنین به ویژه مؤمنین، مشهوره که این روز ایده بخواد. ترش آغاز در واقع امامت
دولت ما ائمه ما از زمانی که به دنیا میان اونجا امام هستن، از زمانی که متولد میشوند این چهار دسته ها هستن روی زمینشون به آسمون نمیشه. بعد غیر از اون مگه میشه وقتی که یه نفر پدرشون به شخص دیده اونم در سن زهر شما پدرتون به شهادت رسیده و شما خودتون به امامت رسیدین، پس این اصلا دلیل قانع کننده ای نیست. ما دل حضرت زهر عمر بعد توی همین چند روز پشت سر هم که یزید و دار و دسته و همه به درک واصل شدنشونه که دل حضرت زهر را شاده از نوم به نوربی که به دست ابولؤلؤ ایران که کم بودن به درک واصل میشن، به خاطر همینه که دل حضرت زهر شاده.
بله مبسوط صحیحتون، بله صحیح. این روز روز اول امامت حضرت صاحب از زمان علیه السلام هست و این جهت نیست باعث تعظیم و شرافت این روز شد، ولی نه اینکه این روز چون روز آغاز امامت است عام است، این همه دلیل اصلی این دیگرامی. تقریبا تمام سوالات پرسیده شده و من فکر میکنم که لطف فرمایید و خلاصه ما رو به فیض برسونید از توضیحات دیگرتون، خیلی بهره بیشتاری میبریم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکر از وقتی که اتصال.
ممنون از لطف شما و مشارکت کنندگان. یک استراحت حدودا 10 دقیقه خواهیم داشت، بعد انشالله ادامه بحث مکیال رو از جلد دوم در قسمت مربوط به دعای ندبه با همدیگه پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.